یادت رفته چطور اون قرار دادو به هم زدی و 6 ماه بیکار بودی؟ 6 ماه. میدونی من دارم خودمو برات قربانی میکنم، اما تو همیشه میای همه چیزو به هم میدی.
مایره جان این دفعه فرق میکنه، واقعا فرصت خوبیه.
باشه عزیزم، باشه، این دفعه فرق میکنه. باشه برو، خودت بهتر میدونی. بعدن که شکست خوردی من هستم که باز بر پشتت وایسم دیگه. ها همیشه همینطور بوده نه؟ از وقتی با همیما من بودم که مسیر درستو بهت نشون دادم.
مانیره ببین، من بچگیم اومد تو ذهنم، این که پدرمون چطور ما رو تربیت کرد، این که همیشه میگفت دنیا جای ضعیفان نیست. منیره تو همیشه قوی تر از من بودی، همیشه هم میگفتی آدم باید از حق خودش دفاع کنه.
بله بله، پدرمون درست میگفت، محبت کردن به دیگران فقط باعث میشه که ازت سوء استفاده کنه. ببین من عمه جان، برادر من، از بچگی خب یاد گرفتم که اگه میخوای کسی بهت احترام بذاره باید اول ترسو بودن از خود دور کنی. ببین تو واقعا من کجا هستم تو زندگی، تو کجا؟
آره راست میگی، اما بعضی وقتا فکر میکنم تو خیلی سختگیری.
نه نه ببین، اصلا اینجوری نیست، این سختگیری نیست امیر جان، این واقعیت های زندگیه. بله
خیلی خوب.
خب خوشحالم شما رو میبینم خانم منیره، درسته؟
بله.
اینجا موارد روسی من قید کردی، اما میخوام از زبان خودتون بشنوم چی باعث شده که امروز اینجا تشریف بیارید و موضوع اصلا چیه؟
درستش همسرم اصرار داره، میگه رفتارهای من گاهی براش آزاردهنده است، ولی آقای دکتر من فکر میکنم اون حساسیت‌های بیمورد داره.
میشه یک مثالی هم بزنید؟ مثلا میخوام ببینم ایشون فکر میکنه که کدوم یکی از رفتارهای شما باعث ناراحتی شده.
ببینید مثلا وقتی دو کارش یه اشتباهی میکنه، خب من با صراحت و صادقانه و خیلی سرراست بهش تذکر میدم، یا وقتی میبینم داره یه تصمیم اشتباهی میگیره سعی میکنم راه درست رو بهش نشون بدم، ولی به جای تشکر آقا ناراحت میشه. خیلی عجیبه.
و وقتی به ایشون راه درست رو نشون میدی خود شما چه احساسی داری؟
خب احساس قدرت، احساس میکنم دارم کنترل موقعیت رو درست در دست میگیرم. میدونید اینطوری مطمئنم که کارا درست پیش میره.
و اگر کسی برخلاف نظر شما عمل کنه میشه بگی اون موقع چی میشه؟
خب واقعیتش اینه که معمولا عصبانی میشم، چون میدونم در نهایت شکست میخورم، اما من بودم که خب راست این قضیه رو گفتم دیگه، راست میگم.
خب بله ممنونم. فقط به هم میگی خانم منیره توی محیط کار اوضاع چطوره؟ میخوام ببینم روابطتون با همکارا چطور میگذره، یا این قضیه اونجا هم دخیل هست و اثر گذاشته؟
من راستش دکتر استانداردهای بالایی دارم، اگه کسی ضعیف کار کنه بهش تذکر میدم. بعضی میگن که من تحقیرشون میکنم، ولی این به خاطر بهبود عمل کردشونه.
و میخوام از شما بپرسم یا تا حالا به این فکر کردی که شاید این کمکی که ازش حرف میزنی از دید دیگران یک مدلی از سلطه‌جویی یا حتی به گفته همکارا تحقیر به نظر بیاد؟
نه فکر نمی کنم، من فقط میخوام کارا درست انجام بشه.
بله میخوام یکم اگر موافق باشی برگردیم به گذشته، توی دوران کودکیت. میخوام ببینم وقتی توی اطرافیان شما کسی ضعف نشون میداد، کاری رو اشتباه میکرد، معمولا چه واکنشی از بزرگترها میدید؟ چجوری باهاش رفتار میشد؟
پدرم همیشه میگفت که گریه نشانه ضعفه، اگه کسی بهت محبت کرد یعنی که ازت سوء استفاده میخواد بکنه، باید همیشه قوی باشی وگرنه له میشی.
یعنی همه کارها باید درست انجام
بشه. بله بله.
پس شما یاد گرفتی برای محافظت از خودت همیشه کنترل اوضاع تو دست خودت بگیری.
بله.
و حتی به دیگران نشان بدی که قوی هستی، برتر هستی. دقیقا. و کارها رو درست انجام.
بله دقیقا، این تنها راه زنده موندن آقای دکتر.
خب حالا به هم میگی توی روابط گذشته چطور؟ آیا اون موقع هم همین الگو وجود داشته؟ مثلا توی دوستی ها، توی ارتباطاتت که حالا صمیمی‌تره؟ بیا اونا چطور؟
بله معمولا دوستانی رو انتخاب میکردم که آدم های حرف گوش کنی بودن، اگه مخالفت میکردن رابطه رو باشون قطع میکردن.
و خانم منیره به هم میگی اگه بخوای کم عمیق‌تر به این موضوع نگاه کنی، فکر میکنی این الگو چقدر تا حالا برات هزینه داشته؟ مثلا توی از دست دادن روابطت، آیا هزینه‌ای واسه داشتن گفتم میگه هر کسی با من مخالفت میکرد کنارش میذاشتم.
بله.
پس تو هزینه‌های بالایی واسش دادی؟ آره.
هزینه که خب شاید میدونی، یعنی بعضی وقتا احساس تنهایی میکنم، اما واقعا ترجیح میدم که تنها باشم تا با آدمای ضعیف.
متوجه میشم. بله. و به نظر میرسه که یه الگوی فکری در شما وجود داره و از کودکی شکل گرفته که میگه اگر کنترل رو از دست بدم آسیب میبینم. و این الگو شاید مثل یک سیستم هوشداری همیشه فعاله، حتی تو موقعیت‌های غیر ضروری مثل مثلا دوستی‌ها و روابط خانوادگی.
بله. پس شما موافقه که من باید قوی باشم دکتر؟
ببین خانم منیره، بحث سر قوی بودن نیست، بحث سر اینه که این قدرت شما در واقع زندان برای روابط و احساساتت شده. یعنی هدفی که ما میخوایم پیگیری کنیم اینه که شاید با همدیگه کمک کنیم تا کلید این زندانه رو پیدا کنیم بدون اینکه این احساس ناامنی یا ناراحتی وجود داشته باشه.
چطور؟
با همکاری همدیگه. ببین میتونیم الگوهای فکری و رفتاری تو یکم بازسازی کنیم. تو خودت داری به هم میگی این که من میخوام همه چی عالی باشه، تحت کنترلم باشه، با الگوهای فکری من جلو بره. خب اینا واسه هزینه های زیادی داشته و گفتی هر کس هم مخالفت کنه خب باش قطع رابطه میکنی. بله. و خیلی از اوقات حتی احساس تنهایی. فقط میخوام یک سوال از شما بپرسم، اگر کسی با ویژگی ها و الگوهای شما مقابل شما قرار بگیره خانم منیره، به نظر اون موقع چه اتفاقی میفته؟ اونم مثل شما بخواد کنترل اوضاع تو دست داشته باشه؟ یعنی اگه اصلا همه آدم های همچین قاعده ای داشتن میشه بگی زندگی چجوری میشد؟
خب من نمیتونستم باش کنار بیام.
مگه قاعده شما درست نیست؟
خب بله، ولی اگر
بقیه هم میتونن قاعده درست داشته باشن.
من فکر میکنم که من راه درست رو میتونم انتخاب کنم، ممکنه که اون راه درست انتخاب نکنم و من بهش اعتماد ندارم.
خب خانم منیره، احساس نمی کنی که داری از یک معیار دوگانه استفاده میکنی؟
یعنی
اون قواعد، اون آیین‌ها، اون چارچوبی که برای خودت داری برای دیگران خیلی انگار مناسب نیست، انگار فقط برای توه. احساس نمی‌کنه اگه یک قانون و قاعده خیلی درست باشه برای همه باید درست باشه؟ اگه فکر می‌کنی اون ایده، فکر یا توانمندی تو به تنهایی کافیه، خب یه قاعده است و این قاعده بقیه هم میتونن داشته باشن.
بله. خب
اون موقع نظر تو
حرفتون منطقیه. بله.
ببین آقا خانم منیره، واقعیت اینه که ما قراره مثل یک باغبانی که باغش رو از علفای هرزی پاک میکنه تا یه سری گل زیبا رشد کنه، میخوام باغبونی کنیم و این کار زمان بر اما شدنیه. ما میخوایم این قواعدو که بعضیشون کاملا درست سالم و شاید قشنگه و بعضیشون ناکارآمده، شاید دوره‌ای به درد من میخورد ولی الان دیگه به دردم نمیخوره، اونها مثل علفای هرزی شده که شاید کنترل شما رو به دست گرفته. یعنی شما داری طبق الگوها و قواعد ذهنیت رفتار میکنی، پس کنترل دست شما نیست، دست کیه؟ دست اون قواعد. من میخوام اون قواعدی که اون آزادی، آرامش و توانمندی شما رو گرفته، میخوام اونو از بین ببرم تا از اون به بعد اتفاقا شما کنترل شرایط، احساسات و حتی روابط رو به دست بگیری.
خب به نظر جالب میاد.
خب خیلی هم عالیه. ببین خانم منیره، اون چیزی که من میخوام به یک جمله تا جلسه بعدت فکر کنی. خب این جلسه با توجه به تایمش من نتونستم خیلی روی این موضوع کار کنم، فقط تنها چیزی که میخوام تو این جلسه متوجه بشی، دقت کن، قواعدی که برای کنترل داری شاید بتونه عملکردها و یه سری کارها رو درست‌تر حتی انجام بده. خب اما سوالم اینجاست، آیا به آرامش تو میارزه؟ خودت میدونی که حس تنهایی رو داری؟
بله،
دیگران درکت احتمالا حس میکنی نمیکنه و مدام انگار با قواعد و با اشتباهات و با اینا تو جنگی، انگار توی به یک ابزاری تبدیل شدی تا همه ی ایرادها رو رفع کنی. میشه بپرسم خودت کجای داستان زندگیتی؟ کی قراره به جای اهمیت افراطی به کارها دادن به خودت اهمیت بدی؟ به احساست؟ به دوستانت، به آرزوها و خواسته هات. خانم منیره ازت میخوام یه چیزی رو خوب تا جلسه بعد همینجوری که الان داری فکر میکنی بهش فکر کنی. مغز ما برای بقا سیم کشی شده، تنظیم شده، مسیر داره، ولی خب برای زندگی بهتر ما خیلی از اوقات میتونیم اونا رو بازسازی کنیم که هم اون محافظت از خودمون، رشدمون، پیشرفتمون، هم پیشرفت خودمون، هم دیگران، هم به اونها برسیم و هم حال خوبی داشته باشیم. میخوام بهش فکر کنی و بگی اگر هر دوی اینا رو بخوای انجام بدی یا حاضری واسش تلاشی کنی. اگر تصمیم گرفتی که تلاش کنی و این الگوهای ناکارآمد رو با هم بررسی کنیم، تحلیل کنیم، حتی کنار بگذاریم تا یک زندگی متفاوتی رو شروع کنیم، خب قطعا من تمایل دارم تو این مسیر کنار شما باشم. ولی گام اول با شماست. انتخابی که یا میخواهی، چون من گفتی همسرم اصرار داشت بیام.
بله.
ولی دیگه نمیخوام از جلسه بعد به اصرار کسی اینجا باشی. تو جملات من و دیدگاه من نسبت به این موضوع متوجه شدی.
بله.
و همه چی بسته به این داره که شما چه بخوای.
دوست دارم، چون جالب شد این موضوعی که در واقع مطرح شد و زاویه دیدی که شما داشتین. بد نیست که فعلا جلو برم.
چقدرم عالی. انشالله که بتونیم با همدیگه به شکلی واقع بینانه و با کمترین میزان آسیب زندگی رو برای خودمون و دیگران رضایتمند کنیم. پس من جلسه بعد شما رو خواهم دید و مراقب خودتون باشید.
سلامت باشین آقای دکتر. خیلی ممنونم. متشکر. خدا نگهدار شما.
این قسمت از مستند نمایشی نگاه دیگر هم تقدیم حضور مهربان شما شد. به نویسندگی و کارشناسی دکتر عباس فارق، بازیگران نسرین زاره، سعیده فرزی، ماکان رضایی پور، به صدا برداری سعید جعفری و به تهیه کنندگی پگاه عموزاده. دوستان عزیز، ما تنها گوشه ای از سکوت و گفتگوهای درون را مرور کردیم. باقی ماجرا در ادامه این مسیر شنیدنی است. امروز با هم کمی بیشتر با دنیای درون آشنا شدیم. فردا هم قرار است مسیر روشنتری پیش روی من باز شود. پس همراه ما باشید در قسمت‌های بعدی نگاهی دیگر.
اینک در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی عزیزمان، دیگر بار دست بیعت می دهیم به رهبری فرزانه و آگاه تا دنیا بداند این استقامت ایران است که می ماند.
بدانید اعتقاد راسخ دارم خدای متعال پیروزی نهایی را برای شما ملت ایران و برای این کشور مقدر فرموده است.
قرار ایران، قرار ایران، صبح هم برای هم، صدای هم آشنای هم، به شور و شوق یکی شدن، ترانه خوان وفای هم.
امسال هم من به شما عرض بکنم به لطف الهی، به حول و قوه الهی، 22 بهمن امسال از اون 22 بهمن های تماشایی خواهد بود.
میاییم تا جشن ایستادگی من را بر فراز قله های فتح و ظفر به اهتزاز در بیاوریم.
به شور و شوق یکی شدن، ترانه خوان وفای هم.
وعده ما راه پیمایی 22 بهمن ماه.
من و تو با هم برای ایران.
ما آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم. ضبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظر،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش
زیر سقف مهربانی. نویسنده سهیلا خدادادی. بازیگران مهدی نمینی مقدم، فریبا طاهری، مشاور خانواده حجت الاسلام علی آقا بابا، کارگردان فریبا طاهری، این داستان مقاومت.
گوشی رو جواب بدین دیگه حاج آقا، جواب بدین.
سلام شبنم خانوم، حالتون خوبه؟
سلام حاج آقا، ممنونم، شما خوبی؟
خدا رو شکر. محسن جان خوبن؟
نه حاج آقا، حال محسن اصلا خوب نیست.
ای بابا بلا دوره، چی شده؟
راستش محسن چند شبه که خواب راحت نداره، فکر کنم تو این چند روزه 10 ساعت هم نخوابیده.
آخه برا چی؟ مشکلش چیه؟
نمیدونم حاج آقا، خیلی به هم ریخته است، ناآرومه، نگرانه، انگار اصلا وحشت زده است.
چه کاری از دست من برمیاد؟
گفتم زنگ بزنم خدمتتون ببینم تو دفترتون تشریف دارین، با محسن خدمت برسیم.
بله با افتخار تشریف بیارین.
پس مزاحم میشیم، فعلا خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
محسن جا با حاج آقا حرف زدم، گفت محسن رو بیار پیشم.
اینقدر رو اعصاب من رانه رو شبنم، من به اندازه کافی کلافه هستم.
محسن جان میدونم کلافه ای، میدونم به هم ریخته ای، ولی باید خودتو درمان کنی عزیزم.
خوب میشم بابا جان، خوب میشم، خوب میشم.
همینجوری که خوب نمیشی باید درمان بشی. دوتایی میریم دفتر حاج آقا، ها باش صحبت میکنی، بهت راه کار میده، تو با امید خدا خوب بشی.
چقدر پیله شبنم، دلم آشوبه، به زور دارم نفس میکشم، اصلا نفسم بالا نمیاد.
همش به خاطر استراب و بیخوابی محسن جان، اینقدر مقاومت
وای
نکن.
وای وای چه غلطی کردم، به تو گفتم حالم خوب نیست؟
تو هم نمیگفتی خودم متوجه میشدم که به هم ریخته ای. دیشب تو خود صبح بیدار بودی، از صبح تا الان که مدام داری دور خودت میچرخی.
من میرم قدم بزنم شاید حالم خوب شد.
محسن جان دیروز 2 ساعت قدم زدی ولی فایده ای نداشت.
من پیش حاج آقا نمیرم.
چرا نمیری؟
برم پیش حاج آقا بگم، بهم بگی چی دیوونه شدی؟
دور از جون، این چه حرفیه؟ از تو بعیده این حرفو بزنی محسن، تو یه آدم عاقلی، چرا فکر میکنی اگه بری پیش یه مشاور بهت میگن دیوونه؟ این روزا هممون یه جورایی مضطرب و بیقراری.
ولی من نمیرم.
محسن خواهش میکنم، مرگ شبنم مقاومت نکن، بیا دوتایی بریم پیش حاج آقا. حاج آقا نفسش حقه ها، به امید خدایی راهکاری میده که آروم بشی. ها بریم مرگ شبنم، بریم.
خمان از دست تو. بریم بریم
بریم. رو خدا ببخشید حاج آقا، حالا با این شرح حال بگین محسن چی کار باید بکنه تا آروم بشه.
حرفتون رو شنیدم، جالب بود، از آقا محسنم ممنونم، با اینکه کلافه بود و ناراحت بود اومد پیش من، خدا خیرش بده. من میخوام 5 تا اصل مهم آرامش رو بهتون بگم. آقا محسن
جانم
با منی؟
بله بفرمایید.
چه لطف کنی به من نگاه کنی، خدا خیرت بده.
بفرمایید.
5 تا اصل آرامش رو میخوام بهت بگم. اول اینکه اجازه ورود افکار منفی رو به ذهنتون ندید، حتی در بدترین شرایط هم شما باید مثبت فکر بکنید. این افکار منفی ممنوع، ممنوع. یه تابلوی ورود ممنوع بزرگ بزن تو ذهنت، افکار منفی رو راه نده.
چشم آجون
تو حاج آقا بدترین... قصه همه چی رو میخوره.
میدونم، اجازه من 5 تا رو بگم.
کوه میسازه.
من 5 تا رو بگم خواهرم.
بفرمایید بفرمایید.
دومی بود، دومی رو بفرمایید.
چشم
بفرمید.
شما هم صبر کنید.
چشم
تو بفرمید. بدترین شرایط باید بازم مثبت فکر کنید. 2 اجازه اعتراض به تقدیر خدا رو به خودت نده. هرچی که خدا برات تقدیر کرده حق اعتراض نداری. به خودت بگو که خدا بهتر از همه چیز بر امور من مسلطه. خدایا هرچی برای من تقدیر میکنی من راضیم. این دو. سومین اصل آرامش چیه؟ اجازه تنبلی، تنپروری و بیکاری رو ندارم. من باید در برابر سختی‌های جسمی و روحی مقاومت کنم. من فشارهای جسمی و فیزیکی رو تحمل میکنم، چون من فقط جسم نیستم، یه روح بزرگ هستم. ببین یه مرور کنم آقا محسن.
بفرمایید.
1. افکار منفی ممنوع. 2. حق اعتراض به تقدیر خدا رو نداری. 3. تنبلی و تنپروری و بیکاری ممنوع. تو دارای یک روح مقاوم هستی. 4. من اجازه ندارم در وادی جهل و ناآگاهی و نادانی بمانم. باید تمام تلاشم رو کنم تا جهل و ناآگاهی و نادانی رو از خودم دور کنم. من باید بدانم، من باید بخوانم. این اصل چهارم برای آرامش در زندگی. هرچی جهل و ناآگاهی و نادانی تو ذهنته باید اینو حلش کنی.
حاج آقا چی رو بخونم؟ اینو میشه توضیح بدی؟
آفرین، آفرین. اگر یک موردی هستش که تو ذهنت شبهه‌ای هست، جهلی هست، احساس میکنی که نیاز داری که بری مطالعه کنی، از اهلش بپرس کدوم کتاب رو باید بخونی، برو بخون، برو مطالعه کن. اگر صوتی هست باید گوش کنی، برو گوش کن. نذار جهل و نادانی و ناآگاهی بر تو بیاد خیمه بزنه. اما اصل پنجم، همه رو گفتم تا به اصل پنجم برسم. آقا محسن تشکر میکنم، خیلی قشنگ داری گوش میدی. تو همون آقا محسن سابق منی.
من بهت خیلی اراده کنه حاج آقا.
زنده باشی. اصل پنجم چیه؟ میبینم خانم داره یادداشت میکنه. اصلا باعث میشه که من به وجد بیام. حالا تو 10 ساعت نگرتون میدارم. اصل پنجم، من غیر از خدا به هیچ کسی نیاز ندارم. خدا برای من کافیه. خدا مایه آرامش روح منه. خدا همنشین منه. این 5 تا اصل رو سریع. افکار منفی رو راه نده. اجازه اعتراض به تقدیر خدا رو نداری. تنبلی و تنپروری ممنوع، چون روحت بزرگه. اجازه ماندن تو وادی جهل و ناآگاهی و نادانی رو نداری. و اصل پنجم، فقط به خدا تکیه کن. هیچ کس جز خدا نداری. خدا برات کافیه. الیس الله به عبد کافه؟ آیا برای بنده خود خدا کفایت نمی کنه؟ خدا مایه آرامش روح منه، خدا هم نشین منه. حالا این 5 اصل آرامش رو محسن جان اگر تو زندگی رعایت بکنی، به نظرت دیگه بی حال میمونی؟ بی رمق میمونی؟ بی جان میمونی؟
بی خواب میمونی؟
بی خواب میمونی؟ آفرین، چه به موقع گفتی. بی خواب میمونی. چرا؟ چون انقدر تلاش میکنی که همین که سرت رو متکا میذاری، چون آرامش داری دیگه اصلا قش میکنی، قش میکنی. روی این 5 تا نکته حتما فکر کن. یه کتابم میخوام بهت معرفی کنم.
بفرمایید.
بله بله.
خدا رحمت کنه حضرت آیت الله ری شهری رو. یه کتابشون داره به نام مبانی شناخت.
مبانی شناخت.
بله.
محسن
جان حتما این کتابو بخون. من از همینجا تو کتابخونه خودم به تو این کتاب رو هدیه میدم.
خیلی ممنون.
به شرطی که خوندی تموم شد بیا کتاب بعدی رو بهت به عنوان امانت میدم. بخون، دوباره بیار کتاب بعدی. تو باید از جهل و ناآگاهی و نادانی بیای بیرون و انشالله مطمئنم که تو همون محسن سابق خودم میشی.
سلامت.
یه دست من بده. یه دست بده. آها ماشا. قربونت برم.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
آسمان چشم او آینه کیست؟ آن که چون آینه با من رو به رو بود. درد و نفرین، درد و نفرین بر سفر با سرنوشت این جدایی دست او بود. گریه مکن که سرنوشت گر مرا از تو جدا کرد، عاقبت دلهای ما با غم هم آشنا کرد، با غم هم آشنا کرد. چهرهش آینه یکی آن که با من روبرو بود، درد و نفرین بر سفر این گناه از دست او بود، این گناه از دست او. ای شکست خاطر من، روزگارت شادمان با، ای درخت پرگل من نوبهارت ارغوان با، ای دلت خورشید خندان سینه تاری که من سنگ قبر آرزو بود، سنگ قبر آرزو بود. آن چه کردی با دل من قصه سنگ و سبو، من گلی پژمرده بودم گر تو را صد رنگ بود. ای دلت خورشید خندان سینه تاریک من سنگ قبر آرزو بود، سنگ قبر آرزو. شکست خاطر من، روزگارت شادمان با، ای درخت پرگل من نوبهارت ارغوان با، ای دلت خورشید خندان سینه تاریک من سنگ قبر آرزو بود، سنگ قبر آرزو. آن چی کردی با دل من قصه سنگ و سبود، من گلی پژمرده بودم گر تو را صد رنگ بود. ای دلت خورشید خندان سینه تو